أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وسلام خدمت شما سوگواران و عزاداران حضرت سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در این شب تاسوعا. سلسله بحث‌هایی رو که تحت عنوان تنها حسین، سری که نبود و رازی که نگشود شروع کردیم، پی می‌گیریم و چند تا مطلب هست که مقدمتاً عرض می‌کنم. یکی در مورد وارث بودن حضرت سید الشهدا که در زیارت وارث خطاب شده به ایشون به عنوان وارث آدم، وارث نوح و دیگر انبیا و اولیا. و بعد جمع‌بندی خواهم داشت از وجه تسمیه این بحث‌ها و انشاءالله چند نکته رو در این رابطه خدمتون عرض خواهم کرد. اما از همون شب اول عرض کردم که برداشت صرفاً سیاسی، فرهنگی یا هر نوع برداشتی که یه قالب خاصی داشته باشه از حضرت سید الشهدا غلطه، اگر منحصر بشه در اون قالب. برای همین عرض شد تنها حسین، یعنی هیچ پیش برداشتی، هیچ پیش فرضی رو نبایستی وارد این صحنه کرد. کسی که میخواهد امام حسین رو بشناسد بایستی مثل زینب کبرا سلام الله علیها، مثل حضرت عباس علیه السلام، مثل علی اکبر علیه السلام، مثل دیگر یاران ایشون فقط بگن که تو خودت رو به ما نشون بده، بگذار ببینیم تو کیستی، بگذار ببینیم نوری که با توست چیه. هر کسی که دنبال یه قالب از پیش تعیین شده است خودش رو داره جستجو میکنه، دنبال خودش میگرده، نه دنبال محبوبش یا دنبال حق. این یه مطلب بود. منتها ممکنه کسی بگه آیا مسئله سیاسی نبوده؟ بوده، قطعا بوده. اما عرض بنده این است که این مسائل رو چگونه باید فهمید. اون رویکرد اصیل اسلامی این است که در این آیه آمده، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را، کتابی است که آن را سوی تو فرو آوردیم تا مردم را با اجازه پروردگارشان، این اجازه را هم یادتون باشه گفتیم یعنی چی؟ به حال خود رها کردن، با اجازه پروردگارشان از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون آوری. یعنی همین که اجازه بده، خب اجازه دادن یعنی رفع مانع کردن، نه پوش کردن و سوق دادن و زور تحمیل کردن. فقط موانع رو بردارید. وقتی میخواد آبی جاری شه، شما همین که صد را جلوش بردارید، اون سنگلاخ ها رو جلوش بردارید، خودش جاری میشه. پس وظیفه انبیا، این خطاب به رسول الله صلوات الله علیه است، ما میخواییم تو مردم رو از ظلمات به نور بیارید. این نور چیه؟ باید ببینیم این نور چیه؟ این نور اونجور که هایدگری معنا کردیم یعنی پس زدن خار و خاشاک ها تا یه چیزی هستیشو نشون بده، تا هستی خودشو نشون بده، شما هستی رو ببینید. خب این وظیفه اصلیه. اما چیزای دیگه هم در قرآن کریم آمده، مثلا اینجا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، به راستی پیامبران خود را با آشکارها روانه کردیم. من بینات رو ترجمه نکردم به دلایل آشکار اینها، چون دلیل و اینها یه سنق دیگری، یه چیزهایی که بینن، یعنی بین، کلمه بین، تباین یعنی چی؟ یعنی وقتی دو تا چیز یا باون بینشون فاصله بیفته به شکلی که تو هم مرج نشده باشن. وقتی چیزی در چیزی مرج نشده باشه آشکاره. بنابراین با آشکارها شما رو پیامبران رو فرستادیم و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، و همراه آنها کردیم کتاب و میزان. میزان ترازو یعنی ملاک سنجش، سنجه‌ای رو، یه سنجه‌ای رو با اونها فرستادیم که چی؟ تا مردم بیستن بر اساس قسط، نه تا تو مردم رو بیستانی بر اساس قسط. ببینید فاعل ایستادن خود مردمن، مردم خودشون بیستن بر اساس قسط. منتها حالا این قسط چیه؟ این اول بحثه. من صحبت های ما حالا امشب هم دارش بر میگردیم. هر کس فکر میکنه قسط همونی که توی تصورات خودشه، عدالت همونی خودش فکر میکنه. قسط چیه؟ قسط رو هیچ جوری نمیشه تعریف کرد، یعنی هیچ چیز رو با تعریف نمیشه بهش پی برد. هیچ چیز رو هر وقت تعریف کردی فقط تعریفه، اگه چیز رو تعریف کردی فقط قرار داده. اما اگه واقعیت هستی او رو میخواید بدونی، یه موجود زنده تحول پذیر دگرگون شونده است در متن جهان، در متن هستی. بنابراین قسط رو نمیشه از پیش و پیش گفت چیه. حالا این فرضاً هم که ما قسط رو بدونیم چیه، الان بحث من چیز دیگره. بحث من اینه که هدف این بوده که اجازه داده شه به مردم تا از ظلمات به نور بیان. اجازه دادن یعنی چی؟ یعنی رفع مانع کنید. رفع مانع کردن یکی از موانع بدبختی های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فقر و فلاکت و ایناست، ظلم و ستم. خب این رو پیامبران آمدن به مردم یاد بدن که چجوری این موانع راه رو بردارن. مانع برداشتن هدف نهایی نیست، رفع مانع کردن، دفع شر کردن هدف نهایی نیست. هدف نهایی همون است که اینا از ظلمات به نور برن. منتها برای این کار بایستی اجازه بهشون داد که این کار بتونن انجام بدن. برای اینکه اجازه بدیم بایستی که این چیزهایی که مزاحمه اون از جلوی پا برداشته شه. بنابراین درسته حضرت سید شهدا اگر یزید و ظلم و ستم یزید هم بحث کردن، فقط برای این نبود که مساوات اجتماعی برقرار شه، اونم که محاله تقریبا برقرار شه، یا عدالت اجتماعی برقرار شه، این چیزا تقریبا محاله در عالم انجام شدنش، بلکه تلاشی بود برای اینکه بعضی از موانع، مقداری از موانع از بین برن. اما اون هدف اصلی چیز دیگری بود، این نبود. بنابراین اگر کسی صحبت‌های بنده رو تا حالا دنبال کرده، این مطلب رو لازمه بهش توجه داشته باشه. اما اینکه گفتیم امام حسین وارثه، خب یه توجهی، چون ممکنه اشتباهی صورت بگیره در فهم این مطلب و منم خوب خودم رو بیان نکرده باشم، لازمه یه مقداری اینجا توضیح بدم. وارث حقیقی و مطلق خدای تعالی است. و انا لنحن نحی و نمید و نحن الوارثون، و ما هستیم که بیشک زنده می کنیم و می میرانیم و ما خود همان وارثان هستیم. خدا وارث ها، میگیم هر وارثی هر جا هست من هستم، ما یعنی خدا جمع بستم، ما وارث ها ما هستیم، ما که زنده می کنیم و می میرانیم. خب امام حسین علیه السلام بنابراین بدین معنی، حالا معنی رو بس روشن کنیم، حتی خیلی معنی روشن اینجا نگفتیم، عبدالوارثه. عبدالوارث بودن، الوارثی که از اسماء الله نیست که شما میگید عبدالعلیم، عبدالرحمن، عبدالستار، عبدالقادر. این عبدالوارث هم یک که از همین تعبیر هاست. عبد هر مو اسمی خود همون اسم در واقع، منتها کلمه عبد رو به کار میبرن. معمولا اهل سنت برای رعایت احترام یه اسم الهی رو کسی نمیذارن، معمولا یه عبد میذارن. ولی ما نه، مثلا ما میگیم رحیم، اونا میگن عبد الرحیم، خود رحیم رو نمیگن. خب عبدالوارث همون وارثه در واقع که با عبودیت با اون مقام دست یافته. خب امام حسین علیه السلام مظهر کامل و تام اسم الوارث خدای تعالی. خب وارث یعنی چی؟ در تحقیق کلمات القرآن کریم توضیح داده، من بخشی از رو ترجمه کردم اینجا آوردم. تحقیق آن است که اصل واحد در این ماده همان انتقال چیزی که جمله کلمه کلیدی انتقاله، انتقال ترانسفر کردن چیزی، انتقال چیزی، بخشی از آن یا همه آن. یه موقع بخشی یه چیز رو میدم به یکی، گاهی هم همش رو میدم، از شخصی یا موضوعی که زندگی او سپری شده است به دیگری، انتقالش است به دیگری، مادی باشد یا معنوی. میشه امور معنوی هم مثل مقامات رو هم مثلا گفت، به شرطی که بشه مثلا پستی رو، پادشاهی رو، مثلا میگن کس به وراثت برد، به ارث برد مثلا پوزیشن و مقام فلانی رو. ایشون آقای مصطفی 10 تا به چند تا شدن بیشتر توضیح میده که توضیح دهمش این آمده توش. وراثت عبارت است از انتقال چیزی به دیگری، مادی باشد یا معنوی، و ناگزیر میراث باید قابل انتقال باشه. اگر چیزی قابل انتقال نیست، میراث نیست. میراث باید یه چیزی قابل انتقال باشه، بشه انتقالش داد. ان الارض یرثها عبادی الصالحون، خدای متعال میگه زمین را به ارث میبرند بندگان صالح من. حالی یعنی چی به ارث بردن زمین بندگان صالح؟ بعضی به مسئله امام زمان، ظهور امام زمان برگردن، اونم یه مصادیقشه. حالا این معنی لغوی ارث بود، اما یه مقداری توضیح محتوایی ارث از دیدگاه عرفانی. شیخ عبدالکریم جیلی یک کتابی داره تحت عنوان الکمالات الالهیه و صفات المحمدیه، از عرفای میهم که میبینید قرن 8 و 9 در شهر الف این اسماء الله رو در اون کتاب شهر کرده. در شهر اسم الوارث خدای تعالی چنین آورده، ترجمه عربی ترجمه شده، البته کاملش رو نیورده، هم دیگه نقطه چینا نشون میده، من اینا رو یه خورده گزینشی آورده. اوست یعنی خدا که به ارث برده است مملکت وجودی را با نسبت وجود به خود، نه به غیرش. هر چه که هست رو میگه منم. وقتی که نسبت میده، الوارث بودن یعنی چی؟ یعنی وجود که شما به طور مجازی، به طور توهمی به خودتون و دیگران نسبت میدادید، در حقیقت وقتی که پرده ها برفته به من میرسه و وجود از آن منه. بنابراین الوارث بودن خدای تعالی یعنی اینکه وجود، همه وجودها به خدا میرسه و اشیا هم منیفستیشن، تجلی، ظهور وجودن. بنابراین همه چیز رو خدا به ارث میبره. پس نیست آنجا مگر ظهوری که به ارث میبرد آن را الباطن، و بطونی که به ارث میبرد آن را الظاهر. این هم دو تا اسم دیگری خدای تعالی هستند. دو اسم دیگر هم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. بنابراین میگه در کل جهان آن هستی، آفرینش، متن هستی اینه که یه چیزایی ظاهر شدن، اینا میرن. میرن کجا؟ میرن به ارث خدا، میرن اسم الباطن خدا. یه سری چیزا باطنن، میان از باطن به ارث اسم از ظاهر خدا میرن، و خدا همان وارث حقیقی است. و این صفت یکی از صفاتی است که از علامات والی کامل است. کسی که والی، حاکم، حکمران کامل باشه، از علاماتش اینه که همه چیز به ارث او میرسه. پس فهم کن، پس هر آنچه گفتیم قموزتی است، یعنی کمپلکسیتی است. این مطلب که گفتم این را والی به ارث میبره یک کمپلکسیتی داره، یک قموزتی داره برای کسی که نیست از اهلان، کسی که خودش ولایت نداره، والی نیست، این براش فهمش دشواره که چجوری یک نفر به ارث میبره همه چیز رو. و بدان که وراثت به دو قسم تقسیم میشود، وراثت حقی و وراثت خلقی. توضیح میده وراثت الهی چیه، وراثت بشری چیه. وراثت خدا رو ما الان کار نداریم، چون میخواییم الوارث بودن حضرت سید الشهدا رو توضیح بدیم. و وراثت خلقیه یا خلقی عبارت است از وراثت عارف به سبب اتصاف الهی از حیث وجدان و تحقیق. عارف وقتی که صفات خدا را دارا بشه، واجد بشه، وجدان یعنی واجد شدن، دارا شدن، و تحقیق و محقق به آنها باشه، اینجور میشه وارثه. زیرا هنگامی که ظاهر شود حق برای عارف به وراثت، معدوم شود وجود عارف، خودش از بین میره، یعنی معنی که ظاهری از بین بره در کشف و شهود، و وجودی شود منصوب به خدای تعالی در هر حالی. پس عارف مسما باشد به اسماء و صفات چنانچه خدا بود، همان ظاهر در آن مظهر، و این همان است که فرمود باشم گوش و چشم و دست و زبان او. این حدیث قرب نوافله. بنابراین به ارث میبره صفات خدا را و این میشه وارث خلقی. خدا هست وارث حقی. از میان بشر کسانی که عبدالله هستند، عبد خدا هستند و اسماء و صفات خدا را به ارث میبرند، میشن وارث. پس حالا ما مقصودم این بود، پس مراد از وارث بودن امام حسین علیه السلام برای انبیا و اولیا علیهم السلام چیه؟ ظاهر و آشکار گرداننده یه حیثیتی است که پنهان و باطن بوده. یه حیثیتی بوده، یه جنبه‌ای بوده که در اونها بوده ولی باطن بوده، به ظاهر نیامده، در امام حسین به ظهور رسیده. پس این یه مطلب که خود توضیح داریم در مورد اسم الوارث و وارث بوده. اما مراد از سری که نبود، میگیم سری نبود، آن است که هر گونه فهم، تبیین، توضیح توسط تحلیلگران، مفسران، جامعه شناسان و دیگرانی که از شهود شخصی حکایتی ندارند واسطا به خودشان هست. الان تو این دهه محرم که هیچی، من فکر کنم از 1000 ساله دارن، نزدیک 1000 سال دارن کار امام حسین رو تحلیل میکنن، همشون دارن خودشون رو توضیح میدن. 1000 کتاب نوشته شده، 1000 گفتمان شده، بحث شده، جز معدودی از خواص حضرت سید الشهدا همه حرف خودشون رو زدن و تحمیل کردن به حضرت سید الشهدا. چرا؟ برای اینکه تا کسی چیزی نه، جلسه پیش گفتیم اینا بوده، این شعرها بعدا خواهم، تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند، به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک. چنان که تویی یعنی تنها تو، خودت به خودی خودت، تنها تو رو که چه کسی میتونه بفهمه، هر کسی داره به قدر فهم خودش حرف میزنه. معشوق چون نقاب به رخ در نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کنند. این که آشکار بشه از و نمایان کنه خودشو. برای مثال سخن گفتن از امام حسین علیه السلام در قالب تعابیر و مفاهیمی مثل اصلاح، گفتیم اصلاح امت جدا، قسط، امروز بحث قسط رو کردیم، عدالت، آزادی. عرض کردم که حالا یک عده‌ای که اصلا به امام حسین کار ندارن که هیچی کار ندارن، یک گروهی هم که کار دارن، همه میگن امام حسین طرفدار عدالت بود، دشمن یزید بود. خب یزید زمان کیه؟ عدالت ما میخوایم پیاده کنیم. خب یزید زمان رو خودشون تعریف میکنن، هر که مخالف خودشون باشه یزید زمانه، هر چیز هم که نفع خودشون باشه عدالته. یعنی میشه، یعنی در واقع همه ما، نمیگم اونا، همه ما کارمون اینه، که مخالفای خود یزید میشن و هرچند به نفعمونه میشه عدالت و قسط. و اینا رو وقت میخواییم هم گردن امام حسین هم بیندازیم. نمیتوانن این مفاهیم هیچ کدومشون، هرچی هم میخوایید بگید، نمیتواند آشکار کننده یه حقی باشد که امام حسین علیه السلام در هستی خود آشکار گردانده. امام حسین در هستی خودش یه حقیقتی رو نورانی آشکار کرده بود که یک انگوش شماری میدیدن، بقیه هیچ نمیدیدن، بقیه ماها هیچ نمیبینیم. خب کسی که کوره چجوری داره صحبت میکنه راجع کسای دیگه؟ به زور میخواد چیزی رو تحمیل کنه. گفتیم که تبیینگران، تحلیلگران، دانشمندان، حالا ادامه بدید بقیهش، بگید نمیدونم فقها، علوم سیاسی ها، هر چی میخواید بگید، فیلسوفان، همیشه دیر میآیند. اینو جلسه اول دوم گفتیم، همیشه دیر میآیند. مثال مولانا رو زدیم، عاشق و معشوق که گردو گذاشت دستش، دیر میآیند برای آنچه بین شفق و فلق رخ میدهد. در عالم هستی این تشبیه بود که لویناس کرد، امانوئل لویناس کرد، که یک حوادثی رخ میده، حوادثی که رخ میدن همیشه بین غروب آفتاب و طلوع آفتاب رخ میدن، شفق غروب، فلق فجر صبح. حوادث به گونه اتفاق میافتن که بین شفق و فلق هم. و اون موقع همه خوابه، اینا این تحلیلگران اون موقع همشون خواب بودن، هنگامی که آنها خوابن اتفاق میفتن، بنابراین چیزی رو ندیدن که بخوان راجبش گزارشی بدن. حالا بگید نه من خودم تو میدان فلان بودم وقتی مردم تظاهرات میکردن، این که محسود نیست که، من با چشما خودم دیدم. این که چشمای تو که مثلا ملاک نیست که، اون که میگه که من خودم اونجا بودم، الان خود شما اینجایید، الان مگه چیزی رو میبینید؟ به چیزی رو میشنوید؟ بودن این نیست مراد، که بگید من خودم اونجا بودم. یزیدی ها همه، ابو سفیان عمر سعد همه در کربلا بودن، میگه حسین رو دیدن، شم اصلا نشست رو سینه امام حسین، بگه امام حسین رو دید. صرف این که من اونجا بودم، من کنار خیمه بودم، من کنار قتلگاه بودم، اینا رو از اونجا دارم میگم، این که دیدن نیست که. این حادثه بین شفق و فلق رخ میده و کسی نمیبینتش مگر اینکه اون نقاب از چهره برداشته باشه، چون معشوق نقاب ز رخ در نمیکشد، نقاب بر نداشته برای اونها. هر کس شکایتی به تصور چرا کنند؟ اینا تصوراته که ما داریم، هر چقدر عالم باشه یک نفر، تصوراته، خیالاته. شب گذشته از مارتین هایدگر نقل شد که نظریه پرداز باید توضیح دهد که چگونه چنین انتقال ساختار گزاره‌ای به داخل شیء قرار است ممکن باشد بدون اینکه شیء از قبل آشکار شده باشد. دیشب متن کامل سخنش رو انگلیسی و ترجمه انگلیسی و فارسیش رو دیدیم، من امشب یه تکش آوردم. کسی که داره نظریه پردازی میکنه راجع به امام حسین، درباره امام حسین، بس توضیح بده که چجوری این نظریه قراره که چیزی رو که اون ندیده وارد ساختار اون بشه و او رو شکل بده و او رو بر ما تعریف کنه. اگر کسی قبل شهودی نداره، کشفی نداره، هایدگر در بحث نظریه شهودیه، کشفیه، قائل به کشف و شهوده، میگه کسی کشف و شهود نداره سخنانش ارزش تروس اور فالس نداره. همچنین بعد این نکته بود. بنابراین تا حالا بحث من سر چی بوده؟ بحث من سر این بوده که سری که نبود، این همه اینا که گفتن راجع به امام حسین وجود نداره، اینا نبوده. حالا میشه هم نگفت نه، دنیای انسانی همینه، زندگی انسانی همین، انسان‌های عادی چاره‌ای ندارن از این. ولی مشکل اونجاست که این حرفا رو مطلق میکنم، بلک اند وایت میکنم، نمیگم حرف نزنی، چیزی نگی، بالاخره ما ناچاریم یه چیزی بگیم. ولی وقتی خودمون شیفته یا گفته های خودمون میشیم، خودمون مفتون میشیم، سحر زده میشیم، جادو میشیم، یا اصلا فکر میکنیم که همین بود که غیر از اینم چیزی نیست. عرض کردم من گاهی اوقات حرفایی رو که هم خودم بنده زدم، همین که میبینم بزرگان ما در کشورمون، حالا چه دینی بودن، چه مذهبی بودن، چه نبودن، چه غیر کشور خودمون، یه حرفایی میزنه اصلا بعدم اونقدر فکر میکنن که از پیش خدا اومدن، همه چیز رو میفهمند و فهمیدن و توهم برامون میداره. مطلب دیگه همچنین درک راز. راز گفتیم، این گفت رازی که نگشود، یه راز نگشوده است. درک راز پرش کردن است. هیچ کس نمیتونه با لاجیک، با تئوری پردازی، با ریسرچ، با هر چی که از این دست باشه، فلسفه، علم، نمیتونه راز رو درک کنه. درک راز فقط با پرشه. میپرید یه جایی، به ویژه هنگامی که راز هستی به عنوان کل در میان باشه. این مسئله پرش لیپ، مسئله لیپ. اون از هایدگر بود، این از کسی که کتابش رو شب اول معرفی کردم. اما این نیز درست است که راسل دیویس، اما این نیز درست است که بگوییم یک وعده، راز یک وعده ای رو میده به انسان، وعده گشوده شدن. اما این نیز درست است که بگوییم یک وعده به طور غیر قابل برگشتی در گذشته ای که تحقق نیافته است گرفتار شدن. این رو دیشب هم خوندم ولی فکر میکنم هم حقش ادا نشده، برای بهش بازگشتم. وعده، شما مثلا فرض میکنید که مثلا وعده هایی که دادن موقع ازدواج، که مثلا وعده میده من یه چیزی میکنن که من قول میدم در فقر و بیماری و زندگی و چی 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 با تو زندگی کنم، یه وعده اینجوری میدن به هم دیگه. بچه که میره مدرسه یه وعده پدر مادر بهش میدن، اگه قبول شدی، اگه چیکار کردی، دانشگاه رفتی، چی چی چی، وعده میدن بهش. اما راز هم یک وعده ای میده در گذشته ای که تحقق نیافته است، همچنان گرفتاره این وعده. حالا میخوام شاید بخواد اینو بیشتر توضیح بدم. وعده مرتبط با چیزی است که واقع نشده است، به قصد اصلاح این واقع نشدنیت. یعنی مثلا فرض کنید حالا بیم امام حسین که میخوام اصلاح بکنم امت جدم، اگر بخوایم این رو تطبیق بدیم با قضیه عاشورا، میگه که خب پیامبر آمده، انبیا آمدن، 4000 پیغمبر آمده، ما میخوایم شما رو راهنمایی کنیم به سوی خدا، نجاتتون بدیم، روی زمین صلح، آرامش و دوستی، مودت، این چیزا برپا کنیم. دوباره میاد وعده میده امام حسین که من قصد اصلاح این واقع نشدن رو دارم، این چیزی که تا حالا واقع نشده رو میخوام یه کار کنم واقع بشه. اما این وعده از پیش پس گرفته شده. این از عجز بنیادی یا ذاتی راز، عجز هنر. عجز هنر یا راز اینه که خودش میدونه که این وعده از قبل پس گرفته شده. یه وعده داده شده، از قبل پس گرفته شده. حالا من یه مقداری با احتیاط این سخن میگم. مثلا فرض کنید اسلام آمده که بشریت رو نجات بده، اما از قبل گفته که این کار درست نمیشه تا مهدی آخرالزمان. حالا مهدی آخرالزمان کی قراره بیاد؟ مهدی بیا، مهدی بیا، ما داریم هر روز میگیم. نه همه ادیان، مسیحیت هم گفته مسیح یه روزی میاد. مارکسیست ها میگن که جامعه بی طبقه یه روزی برقرار خواهد شد. در ذات جامعه طبقه جوری خوابیده که کسی نمیتونه این ادعای بی طبقاتی بودن رو جدی بگیره. همین که یکی زورش بیشتر میشه، یکی زورش کمتر میشه، که پیر میشه، ضعیف میشه، محتاج یکی دیگه میشه، که مریض میشه، محتاج میشه، اصلا نمیشه برابری برقرار کرد. تو ذات جامعه و بشر عدم مساوات و عدم عدالت به یه معنای حالا خیلی مساواتی، نه به معنای آدم اینجوری قرار دادن هر چیزی در جایگاه مناسب خودش. خب یه جای مناسبش کجاست؟ میگه تو فقیر باشی جای مناسب تو همین فقیره، منم پولدار باشم جای مناسب منم پولداری، من تو کاخ سفید بنشینم جای مناسب منه، تو بری دریوزه گری کنی جای مناسب تو هم دریوزه گیه. خب جای مناسب کی پیدا کرده؟ کی تعریف کرده؟ چجوری میشه ثابتش کرد؟ این وعده عدالتی که مارکسیسم میده یا هر کسی میده از قبل پس گرفته شده. خب پس چرا میدن؟ چرا این وعده داده میشه؟ برای اینکه یه هنرمندی بیاد، یه کسی بیاد اینو نزدیک بش بش، تقرب بجویه بش، یه دست پایی بدنه، یه راهی رو باز کنه، یه مقدار جلو ببره. ولی خودش میدونه که این راه حل نهایی نیست، این گشودن راز نیست. دیشب مثال درباره انقلاب ایران هم بدم. حالا یه مقداری رو توضیح بیشتری بدم، این گذشته غیر قابل برگشت چیه؟ من نمیدونم آقای دویز چی تو ذهنشه، من اینجوری خودم درست کردم این قصه رو. منشأ و سرآغاز آفرینندگی است که در عرفان اسلامی را تجلی عمایی می نامند. اما آخرش همزه، ابر پرباران رقیق رو میگه. یه جورایی به کوری نزدیکه، چون اما کوری هم هست. این رازی که گشوده نمیشه همون اماست. خیلی رساله درباره خیلی نمیشه دارن، چون بر اساس ظاهرن حافظم یاری نمی کنه، ولی بر اساس یک حدیثه که از ظاهرن پیغمبر اکرم صلوات الله علیه، یکی از اهمیه پرسیدن، حالا پیغمبر اکرم صلوات الله علیه بیشتر از اونه که شما قبل از آفرینش، یا خدا قبل از آفرینش کجا بود؟ فرمود در عما. این یا در ابر رقیق بود. این یعنی چی؟ شیخ عبدالکریم جیلیبا در همین در کمالات الهیه فی صفات المحمدیه صفحه 56، البته یه چاپش، نه هر چمی چاپاش فرق میکنه، چاپ دیگرش 25 صفحه 25-26، میگه بدان که اولین تنزلات ذاتی، اولین جایی که آفرینش شروع میشه از حیث وجود و حکم، یعنی از حیث اینکه وجودی هست در کار یا نه و حکمی داره یا نه، نه از حیث ترتیب و عدد. مقصود اون ترتیب نیست که این اول و این دوم بیاد، نه، مقصود اینه که وجود قبل از اینکه ایجاد بشه کجاست. اون تنزل، تنزلی است که تجلی عمایی نامیده می شود. حالا توضیح بده. و بدان اشاره کرده از بعض از محققین، فکر میکنم شیخ ابن عربی منظورش باشه، با عنوان تجلی عدمی، تجلی کنی و چیزی رو ابراز نکنی. وقتی تجلی میکنید چیزی رو آشکار میخواید بکنید، جلوه بدید، روشنش بکنید. ولی میگه این محقق یا شیخ ابن عربی ظاهرن میگه این تجلی اول تجلی عدمی است. چرا میگه تجلی عدمی؟ تعلق نمیگیرد با آن علمی و اطلاق نمیشود بر آن اسم وجود، و این تجلی همان باطن احدیت است. قل هو الله احد. و احدیت همان اسم تنزل دوم است. میگه تنزل دوم احدیته، تنزل اول اسمش عمایی است. و آن تجلی، یعنی تنزل دوم، و آن تجلی وجودی است نه عدمی، که اسماء و صفات در آن ظهوری ندارند، و این تجلی دوم است برای اینکه وجودی است، ولی تجلی اول عدمی است. پس اگر بگیم رازه اونه، رازه اون اولیه است، اون اول اول، چون عدمی است هیچ کس نمیدونه. الانم داره اتفاق میفته، تا مخصوص زمان نیست، و اون تجلی اول همینجا که ما الان نشستیم در کاره. از عدم وجودی داره یه چیزی شروع میکنه، یک چیز عدمی است و هیچ کس نمیدونه اون قرار چه اتفاقی بیفته، به کجا بره، به کدوم سو بره. بنابراین این که میگه که هر وعده‌ای در گذشته پس گرفته شده است، به نظر من اینه، مقصود اینه که شما وقتی میاد پایین میگه که حالا من قرار فلان کار کنم، فلان جو بره، این به فلان سو بره، این وعده رو به خودتون میدید، به کشورتون میدید، به مردمتون میدید، به خانوادهتون میدید، به بچه‌هاتون یه وعده میدید، ولی نمیدونید که این موجی که داره میره یه طوفانی از پشت سرش داره میاد و اون هیچ تعهدی نداره به این وعده هایی که شما کردید، به این وعده هایی که دادید، آب و برق میخواید مجانی کنید، نمیخواید چیکار کنید، تا اینها اون که در از عقب میاد هیچ تعهدی به این وعده مجانی کردن آب و برق نداره. شما وعده رو میدید ولی میدونی وعده در کار نیست، اون میاد داغون میکنه، ممکن شد ممکن نشد. و عدم سابق است و وجود لاحق. میگه پس بدون که این که شما الان در مرحله وجودی داری حرف میزنی، اون سبقت داره بر این، اون پیشی داره بر این. و تجلی عمایی عدمی نامیده میشود به خاطر آن که اسم مختص به این تجلی معدوم است. یعنی ما درکی نمیتونیم، اسم نداریم براش، یعنی درکی ازش نداریم. و یافت نمی شود در نزد آگاهان الهی اسمی برای آن. اونا که اهل الهیات هستن، خداشناسان واقعی مثل حضرت سید الشهدا، اسمی برای او ندارن. وقتی پرسیدن کجا بود، گفتن در عما بود. عما اسم نیست، یعنی در یه چیز ناآشنا. و سر آن نکته ایست که ممکن نیست شرحش. یعنی حالا من به خیال خودم سعی کردم که یه توضیح بدم که سر این که اسمی براش ندارن چیه. برای این که مستقیم از ذات میاد بیرون و از ذات خدای تعالی که میاد بیرون هیچ جهت خاصی نداره، چون جهت خاصی نداره نمیشه اسمی براش گذاشت، تعریف براش ارائه داد. خب ما بنتنجم. اما کسی که سخن میگوید از روی شهود و تحقق بدان چه در مراحل بعدی یافت میشود. حاجیت گفت هر کسی میخواد نظری پردازه کنه واسه شهودی داشته باشه، یه چیزی ویژنی داشته باشه، چیز دیده باشه. کسی که چیزی رو ندیده که نمیتونه حرف بزنه، حرفاش همه برای خودش. حالا بگیم یه کسی اومده پایین تر در مراحل بعدی، شهود هم کرده، چه اتفاقی داره میفته و یه سخنی میگه. این با پرش است، این با سیستماتیک بگه که این شد این شد این شد این شد اون میشه این میشه فردا اون میشه، نمیتونه بگه. این پرش داره انجام میده. برای همه اغلب هم گفتن انشاءالله. و آگاه هست هر چقدر هم بلند پرواز باشد، هر قدر پرشش هم بالا باشه، به گرد رخدادهای هستی هم نمیرسد. چون این شخص میدونه که به گرد اون چیزی که داره میره مثل سیل خروشان، مثل جت، حالا هرچی که میخواید سرعت نور، به گرد اون هم نمیرسه. لذا با پرش این چیز رو میگه، یعنی گپ زیاد داره. اینطور نیست که ساختمان ساختار منطقی دو تا چهار تا بره جلو. لذا تعصبی نداره، چون میدونه گپ داره، حرفاش پر گپه، تعصبی نداره. یه انشاءالله میگه بخوش و گشوده و آماده است برای گشودن رازی که گشودنی نیست. در همین حد که آماده هم اگه اتفاق دیگری افتاد، خودمون باهاش عجاز کنم، خودمون باهاش وقف بدم، سازگار کنم. این یه نمونه است که تو جلسات سالهای پیش هم گفتم، خیلی مشهوره حدیثی از امام علی بن ابی طالب علیه السلام، با یه مقدار تفاوت اندک همه تقریبا نقل کردن. این از سنن نسائی از منابع اهل سنته که رسول خدا در آخر نماز وترش گفت اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. خدایا من پناه میبرم به رضای تو از خشم تو. یا کنید اول یه چیز رو میبینه بعد فرار میکنه، رضای خدا رو، خوشنودی خدا رو میبینه بعد فرار میکنه، پناه میجویه در خوشنودی خدا از سخطش، از خشمش. و به عفو تو از کیفرت، اینا در مقام صفت و فعل بود، بعد یه دفعه در مقام زد و اعوذ و بکم می و پناه میبرم به تو از تو. اینم یعنی حتی نمیدونید که چی بگه، میگه فقط پناه میبرم به تو از تو. ما میگیم پناه میبرم حالا مثلا از شر چی چی چی، اینجا دیگه آخرش میگه پناه میبرم از دست تو به خودت، یعنی تو رو نمیشه به قالبی من در بیارم اینجوری فکر کنم راجبه، من پناه میبرم از خودت به خودت، دیگه حرفی هم بر گفتن ندارم. میگم لا احصی ثناء علیک، گرد نمیآورم، به دست نمیآورم ستایشی را بر تو. انت کما اثنیت علی نفسک، تو آنچنانی که خودت خودت را ستایش میکنی. حتی اظهار عجز میکنه رسول الله در دعاشون، در قنوت نماز وترشون، در که چگونه میشه خدا را ستود، نمیتونم خدا را بستایم. این ترجمه هست. باز یه جمله معروف تو منابع شیعی آمده، ما عبدناک حق عبادتک، ما هرگز تو رو نپرستیدیم ممکنان که شایسته پرستش تو بود، این از رسول خدا سواره. و ما عرفنا که حق معرفته و نشناختیم تو را چنان که شایسته شناخت تو بود. اینا همه همین چیز، همین درماندگیه در برابر خدا. ولی درماندگی این افراد به معنای بی حرکتی، کار نکردن، افسردگی، ملال و اینها نیست، بلکه اینا بیش از همه علاقه مندن که درگیرشن، چون میدونن میتونن سرنوشت رو بسازن، چیزی از پیش تعیین شده نیست جز این که هیچ چیز تعیین شده نیست، یعنی هیچی از قبل نیست مگر این که هیچ چیزی نیست، هیچ رازی نیست، رازه بعدن شما میتونید شکلش بدید، هر کاری میخواید بکنید بکنید. اینو میدونن برای اینکه میدونن اینجور علاقه دارن که اکتیو، حالا اکتیو تغییر خوبی هم نیست، ولی به هر حال در صحنه باشن و عبد خدا. آن کس که ببیند این راز را بهزده شود و سکوت و خاموشی اختیار کند و غرق در تجربه خیش، غرق میشه در تجربه خودش، هیمان میگیردش، اگر چندان به خود آید از لطف معشوق با او. گاهی خدا بعضی رو خیلی دوست داره، اینا رو از حالت مدهوشی میاره بیرون، اون موقع سخن گفتنش هنری باشد، نه فلسفی، نه علمی، نه تحلیلی، نه کریتیکال، نه انالیتیکال، سخن گفتنش هنری باشد نه تحلیلی. هنر سراسر شاعرانگی. برای همین من فولکلور خود شخص بنده، فولکلور عامیانه رو درباره امام حسین خیلی قشنگتر میابم تا تحلیل های علمی و روشنفکری و این حرفا رو. این حرفایی که ما در بزرگاه پیرزنا پیرمردا دهاتی ها زدند و تذیه هایی که خوندن و اینها رو شاعرانه تر میابم و شاعرانگی توش بیشتره، اینا حق توش بیشتره تا مسائل مفهومی و تجزیه و تحلیل های روشنفکرانی. حالا رسیدیم به اینجا، در سوی شب تاسوع ان شاءالله مجلس خوانی خواهد بود و در سوی حضرت عباس علیه السلام عرض کردم کسی که میبینه حقیقت رو، مخصوصا رازآلود بودن حقیقت رو، مبهوته. من اخیراً قبلا اینو به عنوان ادب حضرت عباس علیه السلام میدیدم که چقدر ادب دارن نسبت به امام حسین. اخیراً امسال که تو این بحث راز افتادم، احساس میکنم که حضرت عباس، حضرت زینب، علی اکبر، بقیه اصحاب، فرزندان امام حسین، قاسم ابن حسن، عبدالله ابن حسن، همه‌شون وقتی که شما نگاه میکنید، مخصوصا در حضرت عباس، بخاطر اینکه سن و سالش هم جوری که بایستی مثلا بازوی حضرت امام حسین بزرگترین سردارش در اونجا و بالاخره یه جایگاه برجسته‌ای داره، انتظار میره حرف زیاد زده باشه، حداقل بیشتر از این مقداری که از ایشون نقل قول شده حرف وجود داشته باشه. هیچ چیزی نیست از ایشون. شما همه تاریخ رو زیر رو کنید، یکی دو تا چیز هم هست معلوم نیست اسی گفته باشه. حس و گمان افراده. اصلا انگار که در امام حسین حیرت زده وایستاده تماشا میکنه، میگه بگذار هر کاری میخواد بکنه، من فقط خدمت گذارم، من پاسدارنده هستم، پاسدارنده حسین هستم، اوست که اینجا باید بدرخشه و میتونه بدرخشه و من هم مثل پروانه دورش بگردم. این سکوت حضرت عباس و حیرت حضرت عباس علیه السلام یه چیز عجیب غریبی است. در مشق، در مشق تشنه جرعه آبی هنوز هست، اما به خیمه ها برسد با کدام دست؟ ای حرمت قبله حاجات ما، یاد تو تسبیح و مناجات ما، تاج شهیدان همه عالمی، دست علی ماه بنی هاشمی، قمر بنی هاشم بود، ماه کجا روی دلارای تو، سر کجا قامت رعنای تو، ماه درخشنده تر از آفتاب، مطلع تو جان و تن بوترا، هم قدم قافل سالارش، ساقی عشاق و علمدارش، سرور و سالار سپاه حسین، داده سر و دست به راه حسین، آب فرات از ادب توست مات، موج زند عشق به چشم فرات، یاد حسین و لب عطشان او، وان لب خشکیده طفلان او، تشنه برون آمده از موج آب، ای جگر آب برایت کباب، آب به مش کرد اما آب ننوشید، تشنه برون آمده از موج آب، ای جگر آب برایت کباب، ساقی کوثر پدرت مرتضاست، کار تو سقایی کرب و بلاست، مشک پر از آب حیاتت به دوش، طفل حقیقت ز کفت آب نوش، حقیقت رو تو آشکار می‌سازی. اینجا این مال ریاضی، این شعر مال ریاضی یزدی است. یه چیزی میگه من خیلی خودم تو وادی ذکر دادن نیستم، اما شاید این هدیه شما بود، منم آوردم، معمولا نمیارم اینجور چیزا رو برای اینکه کسی گمراه نشه، ولی گفتم شاید امروز حضرت عباس میخواد به شما هدیه ای بده تو مجلس از زبان این شاعر داده. هر که به دردی و غمی شد دوچار، گوید اگر 133 بار، اگر 133 بار هر کسی که غمی و مشکلی داره بگه، یک علم افراشه در عالمین، اکشف یا کاشف کربل حسین، کشف کن برگیره کسی که از چهره حسین غم رو میزدودی تا زنده بودی، اکشف یا کاشف کربل حسین، از کرم و لطف جوابش دهی، تشنه اگر آمده آبش دهی. هر کسی که تشنه آمده، اگر اینشون میگه، اگر این ذکر رو گفت، این ریاضی یزدی این شعر رو گفته، لابد یه الهامی بوده بهش و اینا هرچی بوده، میگه ای علم افراشه در عالم این، اکشف یا کاشف کربل حسین، از ما برگیر غم و اندوه رو، یک کسی که غم و اندوه از چهره حسین میزدودی هر وقتی که به تو نگاه میکرد. السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی عباس ابن علی علیه السلام و علی جمیع شهدای و صدیقین و رحمت الله و برکاته.